آقای کشفی در خدمت هستیم. توی این نکات آیا در ترجمه ها لحاظ شده؟ اصلا ترکیب این جمله چیه؟
بله، دو نکته هستش که در ترجمه این آیه شریفه اثرگذار هست. یکی ترجمه جنات ها رو، چون آقای عبداللهی الان بحث جنات رو مطرح کردن، این رو مقدمتا عرض کنم. درباره جنات، خب جنات جمع جنته. جنت در لغت به معنای بستان و باغ هست. اینکه این باغ رو در واقع جنت و جنات رو به معنای بهشت بگیریم، به همون بهشتی که وعده داده شده بگیریم، یا باغ بگیریم که باقی از باغهای اون بهشت هست، این در ترجمه ها باعث اختلاف شده. بعضی از ترجمه ها بهشت ها، اصلا جنت رو به معنای بهشت معنا کردن و جنات شده بهشت ها، مثل جناب آقای انصاریان. بعضی اشاره به بهشت نداشتن و فقط خود جنت به معنای باغ رو ترجمه کردن، شده باغها، باغهایی، آنان در باغهایی هستند. و برخی لحاظ کردن این نکره بودن و عظمت رو و داخل پرانتز مثلا جناب آقای مشکینی ترجمه کردن آنها در بهشتهایی داخل پرانتز عالی و خواستنی، مثلا اون عظمت و اون خوب بودنش رو از نکره بودن این گونه خواسته استفاده بکن. و برخی هم باغهایی آوردن و انتساب به بهشتش دادن، یعنی مثل جناب آقای آدینه‌وند، این افراد در باغهایی بهشتی هستند، یا جناب آقای فولادوند در باغهایی از بهشت هستند. جنت رو ترجمه خودش رو کرده باغ، ولی نسبتش داده به بهشت. این نکته اول در رابطه با ترجمه جنت. نکته دوم در رابطه با اختلافی هستش که در ترکیب این آیه شریف هست. اولائک فی جنات مکرمون. اولائک مبتدا، فی جنات جار و مجرور هست، که در رابطه با این ترکیب فی جنات سه قول مطرح شده. قول اول اینه که خبر اولائک باشه، خبر اولش باشه و مکرمون خبر دومش باشه، و این در ترجمه تأثیر گذاره. این گونه میشه آنها در بهشت هایند خبر اول، و مورد احترامند مثلا، و مکرمند. جناب آقای خسروی هم باز این در ترجمه
تو فارسی ما باید با واو بیاریم.
بله، یعنی اگر خبر اول خبر، یعنی فی جنات شد خبر اول، باید جمله تموم بشه و مکرمون رو با واو عطف بکنیم که این خبر اول دوم بودنش مشخص بشه. قول دوم اینه که ظرف مکرمون باشه، یعنی اولائکه مکرمون مورد اکرام واقع شدن در کجا؟ در باغهای از بهشت، که این هم بسیاری از مترجمین این گونه ترجمه کردن. و باز در برخی از ترجمه ها ترکیب سومی رو میبینیم که باز نتیجهش با ترکیب دوم که ظرف مکرمون باشه یکی میشه، که بگیم جار و مجرور حال برای فاعل در مکرمون، یا حال برای عرضم با حضورتون اولائکه که عاملش مکرمونه،
دوست.
فرق نمیکنه. در صورتی که حال معنا بکنیم، یعنی اولائکه مکرمون در حالی که در جنت و در باغهایی از بهشت هست.
به نظر میرسه تفاوت قابل توجهی هم تو ترجمه داره. یعنی اینجا الان آیه داره دو تا خبر میده راجع به اینها، یعنی ترجمه میخواد بگه اینها اولا در بهشتند و ثانیا محترمند، یا اینکه اینجا آیه داره میگه اینها در بهشت محترمند. میتونه دو تا مطلب کاملا متفاوت باشه.
اولائک فی جنات مکرمون.
به نظرم قابل توجه دیگه، این تفاوت قابل توجهه، به خصوص که ما اگر یک برگشتی بزنیم که اینا اصلا از چی استثناء شدن، آیات اولی که اینا استثناء شدن در واقع به نوعی داشت یک نقصی رو برای انسانها بیان میکرد که خلاف کرامت انسانی بود. اون عبارت بود از حلو و جزو و منوع بودن، یعنی حرص زدن و به مال چسبیدن و حالا بحثایی که اونجا داشتیم. انگار مهم میشه که حالا ما اینجا مکرمون رو خبر دوم بدونیم، یا اینکه به نوعی حالا مثلا حال مثلا یا یه چیزی شبیه این، حالا دارم مسامحتا عرض میکنم، به نوعی در واقع بگیم که اونا در بهشت هایی گرامی داشته شده هستن مثلا، یه همچین چیزی. حالا ضمن این که به نظرم باید اینو حلش کنیم که کدوم اهمیت بیشتری داره، من فکر میکنم که ما دو تا نکته رو از حیث تفسیری میتوانیم بهش توجه کنیم که ممکنه در ترجمه‌مون هم تأثیر داشته باشه. نکته اول این هستش که آیا این آیه بیان حال مسلین در قیامت یا اینا الان هم همینطورن. اینها آن چیزی که در آیات گذشته بیان شد که همه صفات حالشون بود و به هر حال در آیات قرآن هم داریم که حال بهشتی ها بعد از اینکه وارد بهشت میشن و از خلاصه خوراکی های بهشت استفاده میکنن، میگن که ما تو دنیا هم همینا رو میخوردیم. یعنی انگار کلا ما رزق اومن ها من ثمرات رزقن قالو هذا الذي رزقنا من قبل و اتو به این متشابه. یعنی رزقی که ما در بهشت به اینا میدیم، اینا میگن ما قبلا هم از همینا میخوردیم انگار. یعنی انگار مفهوم بهشت و جهنم یه چیزیست که بیش از اینکه خارج از آدم باشه داخل خود آدمه و به اون تلقی و انسان از عالم هستی و باورش به خدا و اینا برمیگرده. بنابراین از اون ورم خدا در مورد جهنم هم میفرماید که جهنمی ها همین الان هم تو جهنمه و این جهنمه لمحیطتون بالکافرین، یعنی احاطه داره به کافرین. بنابراین ممکنه که اینطوری که ما الان خیلی راحت ترجمه میکنیم و تلقی کلی این هستش که اینها مفهوم این آیه در قیامت هست، شاید اینطوری نباشه.
بالاخره کلا ما رزقو منها رو که نمیشه جوری ترجمه کرد که انه اینها میگن تفاوتی نیست بین این که من این الان دارم میخورم با قبلا در دنیا خوردم.
قالو هذا الذی رزقنا من قبل یعنی چی؟
یعنی این میتونه همونطور که مفسرین و مترجمین گفتن این باشه که داره اظهار تعجب میکنه، میگه این مثلا این سیبی که الان برای من آوردید این خیلی عین همون سیبی که من تو دنیا میخوردم، اما چقدر تفاوت هست.
اینو گفتن دیگه.
چقدر تفاوت هست. نه این که خب
برخی اینو گفتن
مسلمات ما که نمیسازه که شما هیچ اشکال ملتزم به این باشید بگید آن سیب و آن میوهی که در بهشت میخوره اینن همینه و همین مزه میده و با همین مقدار از لذت.
نه اتفاقا من میخوام بگم که آدم اهل بهشت این سیبی که تو همین دنیا میخورن بهشتیه، نه این که سیبی که اونجا میخوره دنیاییه.
همین قدر لذت میبره.
بله از دنیای خودش هم از مثل آخرتش لذت میبره، چون داره با خود
مثل آخرت لذت میبره. طبیعتا ببین آیه که مؤمنه و ایمان داره و آرامش داره خیلی با لذت بیشتری زندگی میکنه، این مسلمه. اما لذتی که یک مؤمن از خوردن یک میوه در دنیا میبره مساوی میتونه باشه با لذتی
که خاطر اینکه مفهوم میوه خوردن براش یکیه. شما فهم میکنین مفهوم حرف من اینه که همون لذتی که تو دنیا میبره رو داره تو آخرت میبره. من میخوام بگم نه، چون آخرت براش اصالت داره، بنابراین همون لذتی که تو آخرت میبره رو داره تو دنیا میبره. یعنی دو تا حرفه.
از این حرف چجوری اینو نتیجه میگیرید؟
شما فکر میکنید
متوجه شدم برعکس میکنید حرف
خیلی متفاوته.
بله اما چجوری از این نتیجه میگیرید؟ چون آخرت برای من اصالت داره، پس حتما آنچه که الان لذت میبرم همان نیست که در آخرت لذتشو میبرم.
لذت عبارت از یک حس و یک نگرش. شما وقتی احساس میکنید دارید تو عالمی زندگی میکنید که خدا بالا سرشه، نمیدونم اینقدر خوبه، پر از نعمته، ما رأی تو الا جمیلا، در حالی که برادرت پاکوب مرکبها شده، یعنی چی؟ یعنی این نگرش منه که متفاوته. من همینو خوب میبینم، شماها بد میبینید. خب ولی امام حسین اینجا لگدکوب مرکبها شده، تو آخرت نشده، ولی نگرش آدم هاست که نشون میده که من الان حس خوبی نسبت به عالم دارم، تو این عالم احساس خوشبختی میکنم، احساس بدبختی نمیکنم. این مهمه. به آیه میگه ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. فعل مضارعه، کاملا اشاره به، یعنی اشاره به آخرت نداره، چون ادامه آیه ها چیه؟ میگه اینا از آخرت میترسن. کاملا ویژگی های دنیایی داره بیان میکنه. یوفون به نذر، یخافون چی چی، یطعمون. بعد میگه فوقاهم الله شر. یعنی تازه بعد از این آیه داره خدا به ویژگی های آخرتی اینا اشاره میکنه.
آیه قبلا میگه انا اعتدنا للکافرین سلاسلا و
اعتدنا
شعیرا انا الابرار یشربون.
اعتدنا گذشته است که نشانه قطعیت میکنه، یشربون مضارعه. آیات بعدی هم ادامه صفات ابراره، ادامه بحث کافرین نیست. یوفون به نذر دنیاییه، یخافون یومن دنیاییه، یطعمون الطعام دنیاییه. بعد میگه فوقاهم الله، دوباره گذشته میشه، یعنی اشاره به قطعیت میکنه. ولقاهم نظرتن و سرورا و جزاهم، همش دیگه میشه گذشته. که من تصورم اینه، ما بله وقتی شما میگید آقا ما الان داریم تو دنیا لذت مادی میبریم، مؤمن کسی که تو همین دنیا از مسائلی که ماها فکر میکنیم، آدمای معمولی، خودم عرض میکنه، فکر میکنیم لذت های کاملا مادیه، بهقی معنی میبره. پس ما فضای زیست مؤمن رو آدمای معمولی نمیفهمیم، نمیشناسیم. برای ما امام حسین رنج کشیده، برای ما امیرالمومنین رنج کشیده، خب ولی اون نگرشش این نیست. پس به نظر من بهترین ترجمه اینه که ما دقیقاً جنات رو به معنای ناشناخته ترجمه کنیم، یعنی بگیم اونها در باغهای ناشناخته گرامی داشته شدند. یعنی اصلا فضای زندگیشون با من و شما متفاوته، توی فضای دیگه نفس میکشن، توی حال و احوال دیگه نفس میکشن که برای من و شما اصلا ناشناخته است. مثل همین بحثی که الان با هم کردیم، ما نمیفهمیم یعنی چی. مگه میشه شما از غذا خوردن لذت معنوی ببرین؟ یا مثلا از نفس کشیدن در دنیا با این همه ظلم، با این همه گرفتاری احساس خوش داشته باشی؟ ما فضای زندگی اینایی که براشون این ویژگی ها بیان شد برامون ناشناخته است. علامه طباطبایی ذیل آیه اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد تو سوره حدید میگه که ادامه آیه اینه و فی الاخرت عذاب شدید و مغفرت من الله و رضوان. یه قولی اونجا بیان میکنه، میگه که اینجا همه گفتن و فی الاخرت عذاب شدید و مغفرت من الله و رضوان، در واقع فی الاخر خبر مقدم عذاب شدید و مغفرت من الله و رضوان مبتدای مؤخره. ایشون میگه که یه قول دیگه هم هست که ما بگیم و فی الاخرت عذاب شدید و مغفرت من الله و رضوان عطف به و تکاثر فی الاموال، یعنی بدونید زندگی دنیا در آخرت یا عذاب شدید میشه یا مغفرت من الله و رضوان میشه. همین حیات دنیا، همین زندگی دنیا. پس با این مبنا ما البته ممکنه این بحثمون در ترجمه خودشو خیلی نشون نده، ولی من میخوام بگم ما اولا باغها رو توی ناشناختگی همون تعظیم هم هست تو زبان فارسی، بعدم اصراری نداشته باشیم در ادامه که بگیم اینا مال آخرته. نه، بهشتیا در کنار انسانهایی که حلو و جزو و منوع خلق شدن، خلق یعنی اینطوری پدید آمده ان، حالا با همه بحثایی که اونجا کردیم که در واقع نوعی سرزنش توش هست، خدا میاد یه عده رو استثنا میکنه. به نظر من شایسته نیست بگه اینا تو همین دنیا قابل سرزنشن ولی اونجا نه، اونجا بزرگ داشته میشن. نه، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، همین دنیا هم اینا بزرگ داشته شدن و بنابراین به نظر من ترجمه خوب اینه که بگیم اینان آنان، حالا با اون نکاتی که آیه عبدالله فرمودن، در باغهای ناشناخته مورد اکرام هن، حالا با هر ترجمه این که ولی خواهند بود. نه
چند نکته شد، یکی این که یه نکته فرمودی درباره مقابله این آیه با لمحیطتون بالکافرین که همونطور که کفار همین الان هم در جهنم هن. یعنی چی؟ یعنی اعمالشون همین الان داره جهنمشون رو میسازه.
این آیه اینو نمیگه، میگه جهنم احاطه داره بر اینها.
خب احاطه داره یعنی الان در جهنم هستن، به چه معنا؟
ادراکشون ندارن، ادراک ندارن. ببین مهمترین ویژگی بشر ادراکه.
پس مؤمن هم میتونه در جنت باشه
ادراک نداشته باشه.
بله، خب پس اگر بخواهیم بگوییم ادراکش را همین الان هم مثل اون موقع دارد، دلیل میخواد. شما که میخواین این حرف بزنید دلیل.
نه، دو مقوله است. الان اصلا در مورد ادراک اینجا حرفی زده نمیشه، ولی مکرم وقتی شما میگید مکرم گرامی داشته شدن، نمیتونه توش ادراک نباشه. فی جناتش رو قبول دارم، ولی مکرم شما نمیتونید بگید که توش، چون مقوله بزرگ داشته شدن یه چیزی نیست که شما نفهمید.
مقوله فروختن و آتیش گرفتن و عذاب شدن اونو میشه بدون ادراک.
اون از با دلیل جدا شده، خرج به دلیل شده. یعنی آیه قرآن اینو میگه ان الذين ياكلون اموال اليتامى انما ياكلون في بطونهم نارا، به این صراحت داره میگه. بعدن میخورن؟ داره همین الان میخورن. ادراکشون ندارن،
ادراکشون ندارن.
این آتیشه دارن میخورن،
ادراک ندارن.
اینا هم اعمالی که انجام میدن، رفتاری که مؤمنین و مسلمین دارن انجام میدن، خودش در واقع بهشته. اما حالا بحث ادراک رو بخوای بکنیم، نکته ای که میخواستم عرض کنم اینه، دو مسئله شد، یکی مقابلش با اون، یکی این اون در واقع بینشی که مسلین و مؤمنین در دنیا دارن، این باعث من به نظرم میرسه که بحث اون نعمتهای اخروی که حالا تو روایات و آیات بیان شده و بخوایم بگیم همونها رو ما تو این دنیا داریم و داریم درک میکنیم، حالا بعضی درک میکنن و بعضی درک نمیکنن، این رو خیلی روش پافشاری نکنیم. یعنی نکنید مؤمن در دنیا قطعا به خاطر بینشش آرامش داره، ولو اینکه آسایش دنیایی نداشته باشه، و در روایت زیاد دنیا سجن مؤمنه، با وفاتش و مرگش آزاد میشه و به سمت بهشت میره، کما اینکه روایت امام حسین علیه السلام به اصحابشون که این مرگ یک پلیه به سمت بهشت، از زندان به سمت بهشت. من میگم تأکیده که حالا مثلا میخوام بگیم اولای که فی جنات مکرمون، بله تو مکرمونش مؤمن اینجا هم مورد اکرام خداست و اگر کسی گناه بکنه یا از ولایت خارج بشه و اینا دیگه مکرمی نداره که خداست که اکرام کننده است، ولذا اینجا میتونه مکرم بود. ولی درباره جناتش این رو اگه میخوایم مطرح بکنیم بگیم الان با اعمال اون ساخته شده، ولی اون که درک نداشته باشیم و بگیم مثلا مؤمن الان هم بهشتیه، که الان نمیگیم فلانی جهنمیه، بهشتی بودنشو بگیم، ولی نه این که بگیم این نعمتی که داره، این غذایی که میخوره همونیه که بلد. تو آخرت میخوره.
اساس یعنی تو... ادعای شما میتونه مورد قبول باشه، یعنی حتما مورد قبول. این همانی که یه اشارهی بهش کردید رکن کلام ادعای شما نیست، لذا با بقیه حرف ما هیچ مشکلی نداریم.
والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون.
من فکر میکنم که حالا اون چیزی که میتونیم از جمع صحبتامون به عنوان یک قدر متیقنی برداریم تو ترجمه این هستش که ما به هر حال ترجمه‌مون چیزی نباید باشه که توش آینده وجود داشته باشه لزوماً، ضمن این که باید این ویژگی ناشناختگی که بالاخره تو این تنوین جناتن هست و در واقع یه جورایی حالا چه تعظیم باشه چه خود ناشناختگی، بالاخره این باید توی ترجمه‌مون باشه، در حالی که به نظر من تو ترجمه‌های موجود این لحاظ نشده. یعنی ما که حداقل اونقدی که من دیدم توی ترجمه‌های موجود ما نمی‌بینیم این ناشناختگی دیده بشه. به نظرم این خوبه، این میتونه تفاوت خوب ترجمه ما با ترجمه های موجود باشه که در این حال نشوندنده اینم هست که فضای زندگی مؤمنین یا مسلمین که حالا صفاتشون بیان شد واقعا ممکنه برای آدم های معمولی ناشناخته باشه. یعنی همین الان برای ما هم باورش سخته که مثلا مؤمنین تو چه فضایی با چه آرزوهایی با چه آمالی زندگی میکنن، میگیم بالاخره یا مؤمن یک کسیه که بالاخره با یه سری درگیری هایی داره، یه سری درگیری که ممکنه واقعا اون فضاهایی که او زیست میکنه در اونها که حالا در این آیه به عنوان جنات و باغها و اینا ازش یاد شده کلن با زیست ما و زندگی ما متفاوت باشه. خب آی کشمی به نظرم ترجمه نهایی از این آیه رو بفرمایید و بحثمون رو به پایان برسونید.
ترجمه پیشنهادی از آیه 35 سوره مبارکه معارج: ایشان در باغهای بهشتی بزرگ داشته شدند.
خب خیلی ممنون. البته من فکر میکنم با توجه به نکاتی که گفته شد این ترجمه بهتره. ایشان در باغهای ناشناخته بزرگ داشته شدند.
اولئک فی جنات مکرمون.
آنچه شنیدید گفتگوی کارشناسان کارگاه ترجمه بود که به بررسی نکته‌های تفسیری، ادبی و مقایسه ترجمه‌های آیه 35 سوره مبارک معارج پرداختند و به این ترجمه پیشنهادی رسیدند. ایشان در باغ‌های بهشتی بزرگ داشته شدند. شماره پیامک 30100 در اختیار شما شنوندگان گرامی است. می توانید نکته ها و ترجمه های پیشنهادی خود را با ما به اشتراک بگذارید. در برنامه آینده کارگاه ترجمه به بررسی آیه 36 سوره مبارک معارج خواهیم پرداخت. تا برنامه آینده خدایار و نگهدارتان.
علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا لله. خواهی تو اگر ای دل از وسوس برخیزی با ذکر خداوندی باید که بیامیزی.
برخیز و تلاوت کن غافل مشو از معنا، ای قطره تکاپو کن تا پر شوی از دریا.
قد من علینا المنن.
برنامه کارگاه ترجمه رو شنیدید با محوریت ترجمه آیه 35 سوره مبارکه معارج. بسیار برنامه مفیدی است. خدا قوت میگیم به همکاران ارجمندی که این برنامه رو تهیه و تدارک میبینن. رسیدیم به 25 دقیقه و 20 ثانیه.
جهاد در خانه.
در خلال ماجراهای جنگ تبوک اتفاقات بسیاری افتاد که پیامبر را با مشکلات فراوانی روبرو کرد. مشکلاتی چون سستی برخی مسلمانان، دسیسه‌های منافقان، تأمین هزینه و تجهیز سپاه و بسیاری از مشکلات دیگر. اما یکی از این مشکلات به آن دسته از مسلمانانی برمیگشت که خواهان همراهی سپاه بودند اما واجد شرایط نبودند. بشنوید ماجرای آن را.
من که تنی سالم دارم چرا به سبب فقرم نباید جهاد کنم؟
گریه نکن ابو سالم. حتی من که پیری نابینایم ناامید نیستم.
اگر تو نیز میخواهی به جهاد بروی ابن ام مکتوم.
چرا نروم؟
با کدام دیدگان؟
عصای من دیدگان من است. بران تکه میزنم و سقای مجاهدان میشوم.
مگر رسول الله میپذیرد؟
چرا نپذیرد؟ این آرزوی دیرین من است.
تو دست و پاگیری پیر مرد، بی خود به جهاد دل نبند. من با این تن سالم به رسول الله گفتم اگر مرکبی دارید به من دهید تا من نیز همراه شوم. او گفت من مرکبی ندارم که در اختیار شما بگذارم. باز فقر من وبالی گردنم شد.
خدایا چرا به سبب کوریم ثواب جهاد را از من گرفتی؟
دل افسرده نباش پیرمرد. تو که دقایقی پیش مرا تسکین میدادی خود چرا به گری افتاده ای؟
من با تو فرق میکنم. تو جوانی و فرصت کسب ثواب داری. من از کجا مجال کسب ثواب را بیابم؟
وای بر شما، وای بر شما. چرا نامید از رحمت خدایید؟ جهاد که فقط در میدان نبرد نیست.
مقصودت چیست تابس؟
جهاد شما جهاد در خانه است. علی ابن ابی طالب نیز به دستور پیامبر در مدینه میماند. خوشا به حالتان که در محضر کسی چون علی هستید. حال برخیزید، برخیزید که مژده‌ای هم برای شما دارم.
مژده؟ چه مژده‌ای؟
به جای گریستن و اندوه خوردن بخندید که خداوند این اشک‌ها را بی پاسخ نگذاشته است. آیه‌ای در ستایش از شما گریه کنندگان نازل شده و خدا اجر اخروی شما را بیان که پا در میدان نبرد بگذارید داده است.
بر ناتوانان و بر بیماران و بر کسانی که چیزی نمی‌یابند تا در راه جهاد خرج کنند، در صورتی که برای خدا و پیامبرش خیرخواهی کنند هیچ گناهی نیست و نیز بر نیکوکاران ایرادی نیست و خدا آمرزنده مهربان است. سوره مبارکه توبه آیه شریفه 91.
لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم.
از کلام بزرگان. حضرت آیت الله مظاهری.
مرحوم بحرالعلوم رضوان الله تعالی عنه از فقهاییش که بارها خطبت حضرت ولیعصر رسیده است، بارها و بارها، و الهامات داره در فقه. انصافا مرحوم بحرالعلوم در آخر عمر یک الهامات خوبی داشته است که مرحوم میرزای قمی هم مباحثه بحرالعلوم بوده است. بحرالعلوم در نجف موند، مرحوم میرزای قمی آمدن در قم، اونجا مرجعیت پیدا کردن. هی مرتب به میرزای قمی خبر الهام های مرحوم بحرالعلوم رو می دادن. استعداد بالا، الهام فراوان. مرحوم میرزای قمی تعجب میکرد، میدید هم مباحثه اش اینقدر بالا نبود که الان بالا شده. لذا برای خاطر همین از قم رفتن نجف که مرحوم بحرالعلوم را ملاقات بکنند و در جلسه خصوصی این دوتا هم مباحثه، دوتا مرجع تقلید، همدیگر را ملاقات کردند. مرحوم میرزای قمی به بحرالعلوم گفت آقا، خب من هم مباحثه تو بودم، تو این استعداد دینی و فقهی را نداشتی، تو این الهامات الهی، این امدادهای غیبی را نداشتی، چجور شد به این مقام رسیدی؟ گفت میدانی چه شد؟ در مسجد سهله خطبت حضرت ولیعصر رسیدم، آقا مرا در بغل گرفتن، سینه من به سینه ایشون، این الهامات از اونجا پیدا شد. همین مرد با این الهاماتش، با این تقدسش، در آخر عمر شکر میکرد. البته در مجالس خصوصی، در مجالس اهل علم، تو درسشون شکرش این بود، گفت الحمدلله میتونم ادعا بکنم که ریشه ریا را کندم و به جای اون درخت خلوص قرض کردم و از میوه او استفاده میکنم. بعد 70 سال میگوید ریشه ریا را کنده. مگر میشود به این زودی ها ریشه حسادت، ریشه ریا و نفاق، ریشه تظاهر کنده بشه؟ مگر می شود به این زودی خودپسندی ها از بین برد؟ مگر می شود به این زودی لجاجت ها، عناد ها، حساب روی حرف خود، ندیگران، اینها از بین برود؟ کار می خواهد. اونم کار بکنه باز هم به قول بزرگان که گفتم با دست چاه کندن. باید 40 سال خون جگر انسان بتونه مهذب بشه، لااقل بتونه بر این صفات رذیله مسلط بشه.